بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا زندگیامون رو بارانی قرار بده، زندگیامون رو با محمد و آل محمد قرار بده و زندگیامون رو بهاری مثل روزهای ربیع الاول. سلام، سلام به روی ماه شما آقایان و سلام به شما بانوان بزرگوار، همراهان ارجمند برنامه سمت خدا، بیننده های گرامی و شنونده های خوبی که حالا هم به صورت زنده الان برنامه رو ببینید یا مثلا بازپخشش رو تو ساعت های دیگر شبکه های دیگر. دوشنبه از راه رسید و دوباره این فرصت رو داریم که محضر آقای پناهیان عزیز باشیم و دعوت میکنم از شما هم که کنار ما باشید تا به پایان. آقای پناهیان عزیز و گرانقدر، سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت بینندگان خوب برنامه سمت خدا هم سلام عرض میکنم. انشاءالله سال جدیدی رو بعد از این دوران عزاداری ها که در واقع نصرت دین خدا و نصرت اولیاء خدا بود در محرم و سفر شروع بکنیم انشاءالله. سال جدید از این حیث که اونایی که دوست داشتن کربلا برن و اونایی که کربلا رفتن همه میتونن به خودشون این مژده رو بدن، گذشته بخشیده شده و میتونن همت بکنن برای یک زندگی تازه.
انشاءالله. و خب حضرت عالی بحثتون برای امروزمون و برای هفته‌های پیش رو.
بله، من به دلایلی فکر کردم که ما به این بحث انسانشناسانه، تربیتی، معنوی و حتی ابعاد اجتماعی هم داره بپردازیم که درباره مدیریت ذهن صحبت کنیم.
مدیریت ذهن؟
ذهن.
و چرا؟
بله عرض میکنم، مدیریت ذهن شامل کنترل ذهن که به هر سو نرود و به هر گونه ای که خواست ما رو دچار آسیب نکنه، و مدیریت ذهن به این معنا که توجه خودمون رو
درست
به چه امری قرار بدیم، درست به چی توجه کنیم. در مفاهیم دینی درباره مدیریت ذهن مفاهیم کلیدی بسیار مهمی وجود داره با عبارتهای دیگری که حالا ما جمع‌بندی اون مفاهیم رو تحت عنوانی که امروز باهاش آشناتر هستیم و استعمال میشه تحت عنوان مدیریت ذهن قرار دادیم.
خب
اما چرا ما درباره مدیریت ذهن میخوایم صحبت کنیم؟ یه دلیل معنوی داره. دلیل معنویش این است که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمایند که برای سیر و سلوک الالله، برای رسیدن به مقام قرب و مجاهدت در راه خدا، مجاهدت با نفس، قدم اول یا شرط اول، میفرمایند شرط اول این است که شما بتونید ذهن خودتون رو مدیریت کنید. بذارید امام فرمایششون رو بخونیم.
بفرمایید.
در کتاب 40 حدیث میفرماید بدان که اول شرط از برای مجاهد در این مقام و مقامات دیگر که میتواند منشأ غلبه بر شیطان و جنودش شود، حفظ طایر خیال است، پرنده خیال. در واقع حالا خیال یک تعبیری است از همون کنترل ذهن، چون اولین بخش ذهن که فراره و دائما فعاله این بخش خیال آدمی است. بعد ایشون چی میفرماید؟ میفرماید در این مقام و مقامات دیگر، یعنی شما در هر مقامی باشی، در هر موقعیت سیر و سلوکی باشی، شرط اول اینه که کنترل ذهن داشته باشی.
خب
بعد میفرماید چون که این خیال مرغی است بس پرواز کن که در هر آنی به شاخی خود را می آویزد. حالا عبارتهای فارسی این کتاب رو یکمی با فارسی امروز معنوس ممکن نباشه. هر لحظه ای خودش رو به یه شاخه ای آویزون میکنه. میفرماید خب تو باید اینو کنترل بکنی. و این موجب بسی از بدبختی هاست. همین که آدم خیلی هم مهم نمیدونه ها.
آره.
ذهنش این برانور میره. هر لحظه ای ذهنش رو رها کرده. یا آدم ذهنش رو به رادیو میسپره یا به تلویزیون میسپره. یا بدون انتخاب به اینترنت و گوشی خودش به صفحات مجازی میسپره، موجب بسی از بدبختی هاست و خیال یکی از دستاویزهای شیطان است که انسان را به واسطه آن بیچاره کرده به شقاوت دعوت میکند. همین مسئله ای که آقا الان فکرت کجاست، الان به چه چیزی داری فکر میکنی، همین که آدم بی اراده باشه کافیه، همین که آدم بی برنامه باشه برای ذهن خودش کافیه برای این که به بیچارگی ها دوچار بشه. حتما هم نمیخواد فکر گناه و فکر خیانت و اینها تو ذهن انسان باشه.
همین که برنامه نداشته باشه و هر جای دلش بخواد بره، خودش خطره.
انسان مجاهد که در صدد اصلاح خود برآمده و میخواهد باطن را صفایی دهد و آن را از جنود ابلیس خالی کند، باید زمام خیال را در دست گیرد، یعنی مدیریت ذهن. خب، و نگذارد هر جا میخواهد پرواز کند و مانع شود از اینکه خیالهای فاسد باطل برای او پیش آید، از قبیل خیال معاصی و شیطنت. همیشه خیال خود را متوجه امور شریفه کند. تا اینجا کنترل ذهن بود، حالا مدیریت ذهن که اهم مثلا البته از کنترل ذهن. به چی توجه کنیم؟ این عبارت امام رو دوست دارم بینندگان عزیز توجه کنند، و این اگرچه در اول امر قدری مشکل به نظر می رسد و شیطان و جنودش آن را به نظر بزرگ جلوه می دهند، ولی با قدری مراقبت و مواظبت امر سهل می شود. اینم مژده پایانی جمله حضرت امام. خب پس شرط اول برای مجاهدت با نفس،
درسته،
صفای باطن، اینا تعابیری است که خود حضرت امام به کار میبرن، در واقع تقرب به خدا که انسان اصلاح کنه نفس خودش رو و لذت ببره از معنویت، اینه که بتونه مدیریت ذهن خودش رو به عهده بگیره، به دست بگیره، بلد باشه مدیریت کنه. و این کار سختی ابتدا به نظر میاد، ولی به مرور آسون میشه و کسی که تونست این مدیریت ذهن رو انجام بده فواید بسیار بالایی براش داره. خب من یه جمله از حضرت آیت الله حقشناس برای شما بخونم، قبل از این یه خاطره ای بگم.
بسیار.
به ایشون برگه بیماری سرطانشون رو که بالاخره، بله خب شما با این بیماری دیگه الان درگیر هستید، داده بودن مثلا ظهر یا قبل از ظهر،
نتیجه مثبت مثلا.
بزرگواری فرمودن که من بعد از ظهر خدمت ایشون رسیدم. گفتم آقا چی شده؟ فرمود چی شده؟ گفتم همین موضوع امروز که خبر دادن. او چه موضوعی؟ او خیلی با آرامش میگفت چه موضوعی؟ دیگه منم هی میخواستم کلمه سرطان و بیماری و اینا رو به کار نبرم. گفت خودم خیلی نگران آقا بودم. گفتم آخر سر، گفتم این برگه آزمایش که گفته سر، آها اونو میگی. گفت آقا شما یادتون رفته مگه این موضوع؟ ایشون فرموده بودن که من الحمدلله خدا یه قدرتی به هم داده، میتونم ذهنم رو منصرف بکنم از چیزهایی که نباید بهش فکر کنم.
عجب،
من مدیریت ذهن دارم، تصمیم گرفتم خب الان دیگه بهش فکر نکنم، نه فراموش نکردم، بهش توجه ندارم. درست فرمودید؟
بله، ذهن و خیال رو
کنترل ذهن بکنم. چقدر در چنین افرادی بالاست.
بله.
حالا در عبارتی ایشون این مسئله رو بیان میکنم برای تشویق بینندگان، برای در واقع کنترل ذهن، مدیریت ذهن به تعبیری. می‌فرماید زمانی که خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد، این کلام آیت الله حقشناس رضوان الله تعالی علیه است. زمانی که خطورات ذهن شما در یک نقطه متمرکز شد، آن وقت است که تمام علوم در ذهن شما نقش می‌بندد.
خیلی کار سنگینه،
یعنی فوائدش یکی دوتا نیست. شما عالم بسیاری از معارف خواهید شد بدون اینکه زحمت زیادی بکشید،
به شرط اینکه
کنترل ذهن بکنی. نه فقط کنترل بکنی به این معنا که موضوعاتی به ذهنت خطور نکنه، بلکه متمرکز بشی در موضوعاتی که باید متمرکز بشی. خب عبارات زیادی در این زمینه هست که من باز از بزرگان بعداً برای شما و بینندگان عزیز تقدیم خواهم کرد، ولی یه نکته خیلی مهم در مسائل معنوی اینه: اگر موضوع کنترل ذهن، مدیریت ذهن خیلی مهمه، پس باید تو دین جایگاه مهمی هم داشته باشه دیگه،
طبیعتا.
حالا هنوز که ما ابعاد اهمیت مدیریت ذهن رو نگفتیم، ولی همین ابتدا برای اینکه اجمالاً اگر ادعا کردیم بر اساس کلمات بزرگان درسته. که دیدیم مدیریت ذهن مهمه، نباید بریم یه گوشه ای از دین یه دستورالعمل براش پیدا بکنیم. باید یک دستورالعمل عام و شامل و فراگیر دائمی پیدا کنیم تو دین که دین به این موضوع اهمیت داده، و الا اینجا ما از خودمون داریم هی اهمیت میتراشیم برای اون موضوع.
شاید اینجوری تصور بشه، ضمن اینکه اون سوال اولیه منم بهتر جواب داده میشه که چرا انتخابتون برای فصل تازه مباحثتون اینه.
بله. خب ببینید، از نظر معنوی ما خیلی به مدیریت ذهن نیازمندیم، دلیل آن در برنامه های دین،
خب
در دستورالعمل های دین چیه؟ نماز. نماز 90% مدیریت ذهنه، 10% مدیریت رفتار.
آره راست میگین، ما هر چی گم میکنیم یادمون میره، تو نماز یادمون میاد،
پیدا میکنیم و پیدا میشه، میکشیم خودمون رو که تو نماز بتونیم تمرکز پیدا کنیم، توجه پیدا کنیم. نمیشه.
آره.
نماز هم محل تمرین مدیریت ذهنه،
درسته،
هم محل نتیجه مدیریت ذهن
و تجلیه اون.
اگر شما قبلا مدیریت کرده باشی بین دو نماز، اینجا اثرش رو میبینی. نماز واقعا وقتی به ماهیتش انسان توجه میکنه، آیا چیزی جز مدیریت ذهنه؟ این که میگن توجه قلبی داشته باش، یعنی قلبن از صمیم دل، از عمق جان بتوانی مدیریت ذهن بکنی.
بله.
قلب، حالا من روایات و آیاتش رو میخونم، قلب وقتی ازش صحبت میشه خیلی از اوقات منظور مدیریت ذهنه. وقتی که شما قلبن به یه چیزی علاقه داشته باشی، میتونی دربارش تمرکز پیدا کنی. وقتی قلبن به یه چیزی توجه نداشته باشی،
نمیتونی دربارش تمرکز
بکنی. مثلا لحظه جان دادن، آدم باید بتونه راحت لا اله الا الله بگه. آیا لحظه جان دادن ما به فکر خدا خواهیم افتاد؟ بستگی به آنچه در قلب ما میگذرد دارد، و الا ذهن ما رو اون لحظه شیطان متوجه خیلی چیزای دیگه میکنه غیر از خدایی که الان میخوای ملاقاتش بکنی.
بله.
و دورترین موقعیت رو نسبت به خدا پیدا میکنیم اگر توجه به چیز دیگه ای داشته باشیم. پس اگر کسی پرسید که مدیریت ذهن در دین اسلام چقدر قوی هست، بگید به اندازه‌ای که نماز اهمیت داره. به اندازه‌ای که نمازی که ما شامل دو بخش میبینیمش،
بله،
یکی رفتارمون، این آداب ظاهری که رعایت میکنیم، که همه میدونن این رفتار ظاهری تازه مقدمه است، وسیله است و بخش اندکی از ماجرای نماز است برای توجه قلبی، که توجه قلبی یعنی با قلبت عمیقا بتونی ذهن خودتو کنترل بکنی. و در موردش یه توضیح فنی هم عرض بکنم. نماز چرا تکراریه؟ و چرا نفرمودن هر دفعه هر سوره ای رو میخوای بخون به جای حمد که توجه جلب بشه، هر تعدادی رکوع و سجده رو خواستی زیاد و کم بکنی، کم و زیاد بکن، ذکرهای دیگه بکن، ذکرهای دیگه بگو،
درسته،
که توجه جلب بشه. چون فی کل جدیدن لذه، آدم در هر امر جدیدی بیشتر توجهش جلب میشه. به شدت تکراری نماز برای چی؟ برای اینکه ببینن هنر مدیریت ذهن شما چقدره.
آها، که یک مسئله تکراری که به ظاهر از تازگی میفته
میتونه توجه تو رو جلب کنه. یعنی قدرت توجه داری در یک امری که
موردی؟
بله، در امری که اون امر توجه تو رو جلب نمی کنه. ببخشید انیمیشن و پویانمایی تام و جری نیست که با اون شلوخ کاریاش توجه شما رو جلب کنه، اینستاگرام نیست که با برنامه های پی در پیش توجه شما رو جلب کنه.
یه چیزی که چند ساله داری تکرار میکنی،
انجام میدی. اصلا نماز طوری طراحی شده هنر من و شما رو در مدیریت ذهن ببینه. بخش ادب رفتار در نماز به سهولت درست میشه، آدم یه مقدار عادت کنه دیگه اصلا میره تا آخر لفظ و اصلا یه دفعه سلام میده میره نمازش تموم شد.
حرکات، سکنات، همه.
خیلی از اوقات آدم ها دارن قشنگ نماز میخونن، شک میکنه رکعت چندم بود، یعنی ذهنش انقدر رفته پرت شده. رفتارش درسته ها،
ولی ذهنش
دوچار شک میشه که من اصلا رکعت چندم بودم، درسته بعد خوندم یا نه این سجده رو، این تشهد و الان بعد تشهد انجام میدادم یا نه.
اصلا بعضی وقتا چرا سوال میکنه میگه فلانی من 4 رکعت خوندم بله. یا 3 رکعت.
پس کنترل رفتار در نماز زیاد هنر نیست، یه مقدار باید آدم وقت بگذاره،
درسته،
توجه و تمرکز پیدا میکنه، ولی آدم به رفتار عادت میکنه.
درست.
چیزی که گیر نمیاد توجه فکری. از علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه پرسیدن آقا چیکار کنیم برای توجه در نماز؟ فرمود نمیشه.
فرمودن نمیشه؟
نمیشه، بله، چون نتیجه همه خطورات ذهنی است، نتیجه همه مدیریت نکردنهای ذهن، نتیجه همه پرت و پلا رفتنهای ذهن انسانه که تو نماز داره خودشو نشون میده. به این سادگی شما یک کاره اومدی سر نماز و من یه قرص بخورم
ذهنم متمرکز باشه؟
ایشون از باب مبالغه فرمودن نمیشه.
درسته.
از باب تأکید به اهمیت ماجرا فرمودن نمیشه. و الا مدیریت ذهن در اولیاء خدا به گونه ایست که خار از پای امیرالمومنین هنگام نماز میکشن،
ایشون متوجه نمیشه،
ایشون میتونه بهش توجه نکنه. دقت فرمودید؟ بعدم آیه حقشناس میفرماد فقط اولیاء خدا هستن که میتونن به صورت عالی خطورات رو کنترل کنن، مدیریت ذهن. یعنی مدیریت ذهن ما وقتی داریم صحبت میکنیم درباره ویژگی های ائمه هدا علیهم السلام و معصومین داریم صحبت میکنیم. سطح مطلب سطح عصمته که اونجا کنترل میشه. من نمیدونم اولیاء خدا وقتی که استغفار میکنن در خانه خدا از چه مراتبی دارن استغفار میکنن. مثلا به ذهن ما خطور نمیکنه، نمایش برای ما بازی نمی کنن، ولی یه چیزایی بین اولیاء خدا و خدا هست، ما نمیتونیم اونا رو درک کنیم. ولی اولیاء خدا رو وقتی خواستیم تصور کنیم که مقام عصمتشون چقدر بالاست، باید این نکته رو ببینیم که اولیاء خدا قدرت مدیریت ذهنشون در حد اعلاست، حتی به ذهنشون هم خطا خطور نمی کنه و ذهنشون هیچگاه ره به خطا نمیبرد و اینا، عمل که دیگه
هیچ
به جای خود جای خودش رو داره. خب پس ببینید از نظر معنوی ما یک تمرین خیلی مهم داریم و اون مدیریت ذهن هست. حداقل محلش هم در نماز هست.
بله.
چقدر مقدمات داره نماز؟ وضو میگیریم، مثلا اذان و اقامه میگیم، همه اینا هم تکرار، میریم تو نماز جماعت تو مسجد وای میستیم، چقدر محیط خودمون رو مرتب میکنیم تا بتونیم به اینجا برسیم.
درسته.
شما اگر نماز رو برای روانشناس‌هایی که اصلا خبر ندارن از دین ما توضیح بدید، بعد بگید نماز رو شما چی تفسیر میکنید، همین رو تفسیر خواهند کرد که عجب دینی دارید، به شما چه تمرینی داده برای مدیریت ذهن. حرفای روانشناسی تو این زمینه زیاد هست، ولی من بنا ندارم اونها رو متعرضش بشم. میخوام حرفای دینی رو از قرآن، از روایات و اصلا خود قرآن، که حالا در این باره ما مفصلتر صحبت خواهیم کرد. پس یه دلیل بحثمون این هستش که بالاخره برنامه شما سمت خدا میخواد ما رو ببره دیگه،
ان شاء الله.
سمت خدا بدون مدیریت ذهن نمیشه رفت.
خیلی
این یک مسئله.
بله.
انگیزه دومی که بنده دارم این هستش که ما در زمان اینترنت، موبایل و فضای مجازی زندگی میکنیم که هر لحظه داره توجه ما رو به خودش معطوف میکنه.
درسته.
در اینترنت ممکنه حرفهای مسموم، صحنه‌های مسموم به ما برسه.
بله.
اهمیتش خیلی زیاده ها، ولی اهمیتش کمتره از اینکه اینترنت میتونه مدیریت ذهن ما رو به دست بگیره و ما رو در مدیریت ذهن ضعیف کنه.
یعنی ایراد اصلی اینه.
ایراد اصلی اینه. یعنی شما همیشه هم از اینترنت حرفای خوب،
بله،
و صفحات خوب رو مطالعه کنید.
بله.
ولی مدیریت ذهن خودتو بی بند و بار به عهده اینترنت و فضای مجازی بگذاری.
درست.
یه سری گروه ها بری عضو بشی، این گروه ها دقیقه یه دفعه وقت نشناسن دیگه، برای تو پیام میدن و تو هی دقیقه یه دفعه اینو نگاه میکنی، اون داره مدیریت میکنه ذهن تو رو.
درست.
حتی شما برای برنامه سمت خدا پای تلویزیون باید چیکار برنامه داشته باشی؟ من این برنامه رو گوش بدم یا گوش ندم؟ همه برنامه‌های مفید تلویزیون هم نگاه بکنی کار اشتباهیه. تلویزیون مال خودمونه، اینا دیگه حرفای خدا پیغمبری میگذارن، روشن بگذاریم هر لحظه ما رو هر جا بردن. نه، آدم باید برنامه داشته باشه. من الان نمیخوام مثلا با تلویزیون، نه با تلویزیون، با اینترنت خودم هر لحظه توجه به موضوعی پیدا کنم که او تعیین میکنه. نه، من باید خودم تعیین کنم. من خودم باید تعیین کننده یه برنامه ذهنی خودم باشم، حتی برای موضوعات خوب. چرا نماز شب اوج عبادت و معنویت ما قرار داره؟ برای اینکه نماز شب همه دیگه خاموشن دیگه، همه ساکتن. میگه حالا خودت حرف بزن، خودت چی میخوای؟ تو این خلوت با من صحبت کن، من ببینم تو ذهن تو چی میگذره. دقت فرمودید نماز شب چه ویژگی خاصی داره؟
درست.
ما مثلا ممکنه توی هیئتی بریم، اینقدر سخنرانی میکنه، قبلش قرآن خوندن، بعدش قرآن میخونن، یا مثلا نوح خان اینقدر با هنرهاش توجه ما رو جلب میکنه به امور معنوی که دیگه ما توجه پیدا میکنیم. خدا میفرماید خب حالا این کافی نیست، سحر بلند شو. شما میگی سحر من اصلا حالا حوصله ندارم، من نمیدونم چی فکر کنم، وقتی بیدار میشم فقط خمیازه میکشم، خستم الان، بذار یه نوار بگذارم اون دوباره منو راه بندازه. میگه نه، خودت مدیریت کن ذهنتو. وقت آیه سحر چی میشه؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. ذکر یکی از مفاهیم کلیدی مدیریت ذهنه. و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. تفکر
یکی از
اینهاست. دقت فرمودید یکی از مفاهیم کلیدی در قرآن هست، در دین ما هست، برای بحث مدیریت ذهن. سحر بلند میشی به چی فکر میکنی؟ خودت باید فکر بکنی. همیشه نباید پای سخنرانی بشینی.
آره.
همیشه نباید هیئت و سخنران و مداح و ذاکر و اینها ذهن تو رو مدیریت بکنن.
ولو همه اینا خوب.
حالا اونجایی که اصلا بعده و نمیدونم،
اون که هیچی.
ولش. خب ما الان در چه زمانی داریم زندگی میکنیم؟ بزرگترین دشمنی با قدرت مدیریت ذهن ما توسط شیوه بهره برداری ما از اینترنت داره صورت میگیره. و روانشناس ها در این زمینه صریحا میگن که آدم خودش رو، ذهنش رو، خیالش رو بسپره به فضای مجازی. قبلش میگفتن به تلویزیون.
آره.
بسپره، بگه هرچی تو تعیین میکنی. اگر انسان مدیریت ذهن خودشو بسپره به رادیو تو ماشین، بیاد تو ماشین رادیو روشن کن. آقا نمیدونی تو الان چه موسیقی میخواد پخش کنه، نمیدونی چی میخواد بگه، چه ساعتی از روز تو این برنامه رو انتخاب کردی، احسن گوش بده. انتخاب نکردی بگو صبر کن، من الان
خودم
آمادگی اینو ندارم که درباره این بله مدیریتش رو به عهده رادیو، تلویزیون، اینترنت، مدیریت ذهن و انسان به عهده رادیو، تلویزیون، اینترنت بسپره، قدرت مدیریت ذهنش کاهش پیدا میکنه و به کجا میرسه؟ به نادانی، به ضعف قدرت تفکر، به سطحی‌نگری، به نداشتن قدرت پردازش قوی ذهن. حتی شما این مثال خیلی ساده بزنم.
بله.
این وسیله‌هایی که هست برای پیدا کردن راه تو مپ مثلا نشان نمیدونم
یعنی
بلد
آره.
این جور
مسیریاب‌ها
بله. ذهن خودت رو همیشه بسپر به این مسیریاب‌ها. یه قسمتی از ذهن خودت رو تعطیل کردی، اون قسمت ذهن شما وقتی تعطیل شد قوای ذهنی خودت رو از بین بردی. یه بار دو بار با مسیریاب، یه بار دو بار خود این مسیریاب‌ها رو
آره.
تعطیل کن، خودت فکر کن من از اون طرف برم نزدیک‌تره. تا شروع میکنی به فکر کردن آدم اصلا احساس میکنه انگار عضلات یه قسمتی از مغزش شروع میکنه به فعال شدن. همه مدیریت ذهن رو آدم نباید بده به دیگران. دیدید یه برنامه‌هایی هست میگه برای این که یک بخشی از مغز خودت رو فعال بکنی بیا
آره.
اینجوری نگاه کن،
یه سری تمرین میده، سری مهارت یاد میده.
علامه طباطبایی رضوان الله تعالی فیلسوف عارف برای کنترل ذهن برنامه میده. حالا من توی بخش‌های دیگر برنامه اشاره خواهم کرد. چرا؟ چون مسئله کنترل ذهن خیلی مهمه. خب پس دلیل دوم این استش که ما دچار یک مشکل فراگیر شدیم.
بله.
این مشکل فراگیر داره ذهن ما رو ضعیف میکنه، قدرت ما رو برای بهره برداری از ذهن از بین میبره.
بله.
خب اگر ما قدرت تحلیلمون، قدرت پردازشمون و قدرت تمرکزمون ضعیف بشه بیدین میشه به همین سادگی. دین آخه مال آدم های متفکر و باهوشه، آدم های سطحی نمیتونن دیندار بشن. آدم هایی که قدرت تفکر و تحلیل رو ندارن و قدرت تمرکز ندارن نمیتونن دیندار بشن متاسفانه.
یا به عبارتی
من متاسفانه بگم آره. آقای دین چرا اینقدر باهوش کار داری؟ باهوش حالا تو هوش هم انواع و اقسام داریم. بله. چرا باهوش اجتماعی من اینقدر کار داری؟ ولمون کن تو رو خدا. چرا باهوش معنوی من اینقدر کار داری؟ آقای دین بذار من مثلا راحت زندگیمو بکنم. اولین راحتی که دین از انسان میگیره راحتی خیاله، یلو رها بودن ذهنه.
درست.
و آدمی که عادت کرده به یلو رها بودن فکر دیگه نمیتونه دیندار باشه. امروزه دشمنان دین که در واقع دشمن دین اصلا نیستن، دشمن بشریتن. ابلیس دشمن بشره، دشمن دین ما نیست.
درست.
یعنی شما بیدینم بشی بری زندگی تو بکنی
بازم ولت نمیکنه.
احسن. میاد همون زندگیتو خراب میکنه.
آره.
میگه بالاخره من باید اینو پدرش در بیارم. خدا تو قرآن فرمود او دشمن خودتوه، دشمن فقط دین تو نیست. اگر دشمنی میکنه با دین به خاطر اینکه خودتو نابود کنه.
درسته.
دشمنان دین دشمنان خود ما هستن. امروز دشمنان دین با عقاید ما کاری ندارن. جالب اینه زیاد حجمه به عقاید نمیکنن. حجمه دارن ها، بتونن این کارو میکنن. حتی با اخلاق ما هم زیاد کاری ندارن، میگن اخلاق داشته باش، فقط ذهن و فکر ضعیفی داشته باش، سطحی نگر باش. این حرف بنده رو آیا هوشمندان جامعه نقد خواهند کرد که من درست دارم میگم یا غلط؟ این برداشت شخصی خودمه، نمیگم این آیه قرآن براش هست. البته بر اساس دین من دارم میگم، بر اساس الگوی دشمنی شیطان با انسان که همین الان در کلام حضرت امام دیدیم دارم میگم.
بله.
ولی بر اساس اون الگو دارم اینو عرض میکنم، دشمنان دین ما، دشمنان بشریت کافی انسان رو چکار کنن؟ سطحی نگربار بیارن.
تمام.
تسلط پیدا کردن
برش. به عبارت دیگه کافیه که مدیریت ذهن بله. و خیال رو از او بگیرند.
بله. اون آدم سطحی نگری میشه. آدمی که زحمت فکر کردن به خودش نمیده. بعضیا میان توی بعضی از جلساتی که حالا مثلا ما گفتگویی داریم، مباحثه‌ای داریم، هی من یه کاری میکنم در واقع قلنج فکر مخاطب رو بشکنم. بعضی از دوستان صریحا میان اعتراض میکنن. میگن آقا داغون شدیم از واسه فکر کردیم. ولمون کن یه قصه بگو برو دیگه.
چرا اینقدر
یه موعظه مثلا تعجب میکنم، میگم تو داری به من میگی که تو چرا منو وادار کردی به فکر کردن؟ میگه آره. چرا اینقدر؟ بعد به من میگه که رفته بودیم فلان جلسه، چند تا روایت اخلاقی خون، کیفم کردیم، یاد خوبی ها افتادیم و رفتیم. خب ابلیسی همچین دینداری رو میتونه از بین ببره ها. ببین اونا اگه بیان به عقاید ما حمله کنن ما حساس میشیم، اگه به اخلاق ما حمله کنن وجدان درد میگیریم.
آره.
درسته؟
آره.
پس نمیان این کار رو بکنن، زرنگ شدن، همه این ابزار رو در اختیار گرفتن. میگه تو فقط مدیریت ذهن تو به من بده، آدم خیال پردازی بشو، بقیهش دیگه با من تو رو به بردگی خواهم کشید و از این دین خارج خواهم کرد. چون دین ما دین نمازه.
درسته.
عمود دین ما نمازه.
بله.
و اهل اندیشه و خرد و اهل عبادت و معنویت بفرمان چند درصد نماز توجهه، چند درصد نماز رفتاره؟
بیشترش توجهه دیگه.
توجهه. و جهت و وجهی للذی فطر السماوات والارض آیه قرآنی است که به عنوان ذکر آغازین نماز توصیه شده، و بعد روایاتی که در مورد نماز داریم و توجه در نماز، که حالا در این باره ما بیشتر بعدن صحبت خواهیم کرد. پس دلیل دوم ما شد وجه اجتماعی تو این جامعه‌ای که داریم زندگی می‌کنیم و باید از این ویروس کنترل ذهن ما و مدیریت ذهن ما توسط دیگران نجات پیدا کنیم.
بله.
من دیگه فرض خوبش هم گفتم دیگه. فرض خوبش اینه که تو مدیریت ذهن تو همش بدی به دست برنامه‌های خوب تلویزیون و رادیو و اینها. نه، خودت.
قرار نیست
دیگران مرو مدیریت کنن. حتی مثلا حرفای خوب همیشه بله. بزنن.
بله.
میفرماد واقعا زن لنفسه داشته باش. یعنی خودتو موعظه کن. همیشه واعظان تو رو موعظه
نکنن. شاید اون تفکر و ساعته و اینها هم بشه.
بله دیگه. درسته. اینا دیگه مفاهیمی است که میشه ازش استفاده کرد.
خیلی خوب.
دلیل سوم.
بله.
یکی از مشکلات بسیار مهم که خانواده ها باهاش مواجه هستن تربیت فرزندانشون هست.
خب.
مهم هست یا نه؟
بله.
بیشترین خزینه رو گاهی برای تربیت فرزندانشون
بله.
دارن. ثمره زندگیشونه، وجودشونه، بچه‌ها خب عزیزم برای پدر مادر.
درسته.
مهمترین دغدغه مملکت هم همینه. مملکتی که دغدغش آموزش و پرورش نسل آینده نباشه، دغدغش هر چیز دیگه ای باشه به درد نمیخوره.
کاملا درست.
یعنی دغدغه‌های دیگه لازمه، ولی مهمترین دغدغه آموزش و پرورشه. خب همیشه رهبری فرمودن، دلسوزان جامعه فرمودن و متفکرین همه جوامع گفتن آموزش و پرورش، یعنی اگه نتونه نسل آینده یه جامعه رو تربیت بکنه،
بله،
دیگه اون جامعه فلج شده، دیگه اون تمدن نابود خواهد شد. خب موضوع اصلی در تربیت فرزند در 7 سال اول، در 7 سال دوم و در 7 سال سوم، کسانی که میخوان تو این 3 تا 7 سال به 3 شیوه با فرزندان و نسل نو مواجه بشن، موضوع اصلی چیه؟ کنترل ذهن. بچه وقتی که شروع میکنه به بازی کردن داره کنجکاوی میکنه. یعنی
بله.
چی؟ داره از ذهنش استفاده میکنه. ما چگونه باید با او برخورد کنیم؟ تو این 7 سال اول
درسته.
مدیریت ذهن در او خوب انجام بگیره، همراهی میکنیم با کنجکاوی های او. در این باره بیشتر در آینده صحبت خواهیم کرد. همین کنجکاوی در مدرسه باید مدیریت بشه، او رو تبدیل بکنه به یک پرسشگر علمی.
درسته.
همین کنجکاوی در دانشگاه باید ادامه پیدا کنه، او رو تبدیل کنه به دانشمند. وقتی سیب از درخت میفته، این میگه که چرا هر چیزی به زمین می افتد وقتی رها می شود؟ بس. این ذهن دیگه،
این پرسشگری،
یه پرسش خوب.
درسته.
یه سوال خوب. ما اگر دانش آموزهای خودمون رو بتونیم به پرسشگری خوب برسونیم، اونا رو دانشمند کردیم، چرا نباید دانشجوهای ما، دانش آموزهای ما اکثرا دانشمند بشن؟ نه اینکه استعدادشون ندارن، دارن. در یک بررسی که میگن حالا ناسا انجام داده بوده، 98% دانش آموزها خلاقن، در یک حد قابل قبولی از خلاقیت قرار دارن. بعد از اینکه مدرک دکتراشون رو میگیرن 98%شون خلاقیت ندارن. چیکار کردیم با اینا در طول این مدت؟ من از پدر مادرها تقاضا میکنم به این موضوع توجه بفرمایند که همه موضوعات دیگر رو میشه بر محور مدیریت ذهن در تعلیم و تربیت سامان داد. مثلا شما به بچه محبت بکنید برای چی؟ برای چی باید بهش امنیت خاطر بدید؟
خب
برای اینکه بتونه اون مدیریت ذهنش فارغ از فشارهای ناامنی، فارغ از فشارها و قصه ها و عقده ها حرکت رو به جلو داشته باشه.
درسته.
تو مدرسه، مدرسه چیکار باید انجام بدن معلم های محترم؟ اولیاء مدرسه چه فضایی رو باید ایجاد کنن؟ فضایی که این دانش آموزی که قبلا کودک بود با بازی های خودش دنبال این در واقع کنجکاوی میرفت، این کنجکاویش در مدرسه بدون اینکه تحت فشار قرار بگیره،
درسته،
بدون اینکه تو مقایسه ها له بشه، بدون اینکه تو استرس ها ذهنش نابود بشه، بدون اینکه تو عقده ها ذهنش رو نتونه مدیریت بکنه، خوب. این کنجکاویش بها داده بشه،
بله.
و معلم دستم بگرفت و پا به پا برد این کنجکاوی رو دستش رو بگیره و برسونه به جایی که این بچه ما دانشمند بشه. مدرسه محور کارش همین کنجکاوی هاست. حالا اگر تو مدرسه شما معاونت پرورشی داری، معاونت پرورشی داره همین موضوع رو کمک میکنه،
بله.
بعد مثلا ما تو مدرسه میخواییم بچه های خودمون رو دیندار بار بیاریم. دیندار یعنی چی؟ یعنی مطیع باشن مثل بره ها. والله معنای دینداری این نیست، مثل بره ها مطیع بودن دینداری نیست. اون که بره بود که چرا ما رو خدا آفرید؟ مثل نمیدونم اسم حیوانات رو من نمیخوام ببرم، ائمه خدا اسم میبرن بعضن حیوانات رو و خوبی هاشون رو ذکر میکنن،
درسته.
مثل سگ با وفا بودن، مثل نمیدونم گاو متین بودن، مثل چی چی بودن. خب اینا که هستن، ما بنا نیست مثل اونا خوب باشیم. خوب بودن انسان متفاوته با خوب بودن اونهاست و خوب بودن ما باید از فکرمون، از ارادمون، از عزممون، از اندیشمون سرچشمه بگیره. و خوب بودن ما یه چکلیستی نیستش که میدن به دست خلبان آقا اینا رو عمل
تیک بزن دونه دونه
بزن.
مثلا
معلومه خلبان میخواد چی کار کنه، راننده هم همینطوره، من معلوم میخوام چی کار کنم، درسته؟
بله.
حالا ممکنه خلبان توی بحرانی بیفته یعنی خلاقیتاشو به کار بگیره
مثلا،
یا راننده یا هر شغل دیگری،
ولی عموما یه سری
عموما بله
یه دستورالعمل‌های
روشنی است که باید انجام بده برای روشن کردن ماشین، برای خیلی از وسایل دیگه،
درست.
دینداری شبیه اینا نیست. دینداری دائما از ما اون خلاقیتو میخواد، دائما از ما بصیرت میخواد. لا یحمل هذا العلم الا اهل البصر والصبر. این بصر، قرآن هم به ما میخواد بصیرت بده، نمیخواد مطیع صرفا بار بیاره،
بله.
اطاعت بدون بصیرت فایده نداره. وقت فتنه های آخر الزمان، من آخرین دلیلمو بگم، ما در این زمان راستشو بخوام بگم آقای مولایی
جانب.
من میخواستم در مورد فتنه های آخر الزمان صحبت بکنم.
آها
خب رفقا گفتن خیلی بحث چالشیه، شما کمتر بحث های چالشی بکن. گفتم چشم، ما میایم چیکار میکنیم؟ این فتنه های آخر الزمان رو اگر ما بخوایم عبور بکنیم ازش،
درسته،
انشالله که ما در آخر الزمان باشیم،
انشالله
انشالله انشالله که ما در آستانه ظهور باشیم، انشالله. اگر ما دوچار این فتنه های آخر الزمان باشیم، جز با قدرت تحلیل و بصیرتمون نمیتونیم از اینها عبور کنیم، و این نیاز به یک ذهن آزاد داره، نیاز به یک تفکر خلاق داره، به تعبیر قرآن نیاز به فرقان داره، نیاز به بصیرت داره، نیاز به فقه داره، اینا تعابیر قرآنیه،
بله.
نیاز به عقل داره. و اینها هیچ کدوم با ضعف ما در مدیریت ذهن به دست نمیان. هر کدوم از این مفاهیم بلند مربوط به ذهن، به هر صورتی به ذهن مربوط میشن، با قدرت ما در مدیریت ذهن به دست میان. که حالا ما باید ببینیم که بچه هامونو میخواییم دیندار بار بیاریم، چجوری اینها رو دارای قدرت مدیریت ذهن بکنیم. آقا اصلا به دینشون کاری نداریم، من میخوام بچه‌م دانشمند بشه. خب آفرین، باید قدرت مدیریت ذهنش رو افزایش بدی. لذا برنامه تلویزیونش، برنامه اینترنتش، برنامه سرگرمیهاش،
ورزشش،
باید مشخص بشه کدوم یکی از اینها قدرت مدیریت ذهن او رو افزایش خواهد داد.
درست. خیلی عالی. بحث جذاب و جالبی است قطعاً، و من ممنونم از انتخاب شما آقای فنایان. انشالله که خوبم گوش کنم، یعنی گوش کنم بیننده ها و شنونده که خیلی دقیقه، منم حواسم باشه کامل یاد بگیرم و به کارمون بیاد. یه زمان کوتاه دیگه باقی مونده و حاج آقای پناهیم.
بله، من در این فرصت کوتاه یکی از جملات آیت الله حقشناس رو عرض بکنم،
رحمت الله علیه.
شاید ما در مورد عرفا،
بله،
و اهالی معنویت، کسانی که مقرب درگاه خداوند متعال هستن، بتونیم بگیم هنر بزرگشون کنترل ذهن، مدیریت ذهن بود.
بله.
شاید بتونیم به این رو بر اساس آنچه که فرموده اند، خودشون گفتن، بگیم. آیت الله حقشناس یه حدیثی رو از پیغمبر اکرم نقل میکنن. من با عبارت ایشون این حدیث رو توضیح میدم. میفرماید نبی اکرم فرمودن اگر کسی خودش را به سکوت عادت بدهد و قلبش را از واردات قلبیه و خطورات شیطانی حفظ بکند، گوش و چشم او را عوض خواهند کرد و آنچه که من پیغمبر میبینم خواهند دید و آنچه من میشنوم خواهند شنید.
عجب.
ببینید مدیریت ذهن آدم رو به چه برکاتی واقعا میرسونه. واقعش این استش که دین زیباییش به اون دستورات حد اقلی رفتاری واجب و حرام نیست. اون آغاز ماجراست.
درست.
وقتی شما خطورات ذهنی رو شروع میکنی کنترل کردن، فرمود وقفوا اسماعهم علی العلم النافع لهم، وقف میکنن گوششون رو به یه مطلب مفید، یعنی نمیذارن چیزی که غیر مفید هست بیاد، بر خودشون حرام میکنن. درست. وقف دیگه حرام، جای دیگه ازش استفاده کنید. یا مثلا روایات در این زمینه زیاد است. امیرالمومنین علی السلام میفرمایند قدوا ابصارکم عما حرم الله علیکم ترون العجائب، عجایب دنیا رو وقتی خواهید دید
که چشمتون روی
چیزایی که نباید حرام کرده ببندید، یعنی حواستون نذارید پرت بشه.
خیلی ممنونم آقای فلاحیان، خیلی متشکرم از شما.